به رادیو فردا گوش میکنید و شنونده بخش خبری تحلیلی ویژه انتخابات رادیو فردا هستید. دو مهمان داریم در این بخش از برنامه: علی مزروعی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم و فعال سیاسی اصلاح طلب از بروکسل بلژیک با ما هستن. سلام و درود بر شما آقای مزروعی، خیلی خوش اومدید به این برنامه.
سلام بر شما و بینندگان و شنوندگان عزیز.
و فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس همراه ماست. آقای خاوند سلام و درود بر شما، خیلی خوش اومدید به بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا.
سلام بر شما و همینطور بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
خب حضور شما دو بزرگوار در این برنامه به مفهوم اینه که ما قاعدتاً راجع به موضوع اقتصاد صحبت خواهیم کرد. اگر اجازه بفرمایید من با آقای مزروعی شروع بکنم. آقای مزروعی، چه شده که این بار بیش از شاید دفعات قبل، همیشه خب بحث اقتصاد بحث مهمی بوده در انتخابات های ریاست جمهوری یا حتی در انتخابات های مجلس، اما این دوره گویا رنگ و بوی اقتصاد خیلی شدیدتر و پررنگتره؟ چه شده که اقتصاد اینقدر مورد توجه نامزدهای انتخاباتی و اصلا محور و موضوع رقابت های انتخابات قرار گرفته؟
خب اینا بایستی برگردون به شرایطی که دولت روحانی بر سر کار اومد پس از 8 سال دولت احمدی نژاد، که وضعیت اقتصادی کشور رو به فلاکت رسوند. و دوم این رو باید برگردون به جدال سیاسی که در ایران بین اصلاح طلبان و اقتدارگرایان وجود داره. به هر حال در سال 92 وقتی که روحانی دولت رو تحویل گرفت، وعده داد که دو تا مسئله اصلی رو در کشور حل کنه. یکی بحث پرونده هسته‌ای بود و یکی هم بحث مسائل اقتصادی که به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی کشور به فلاکت افتاده بود. و خب آقای روحانی موفق شد به این دوتا وعده اصلیش عمل کنه و اقتدارگرایان در مقابل همین دوتا وعده به شدت موضع گرفتن، یعنی هم با حل پرونده هسته‌ای مخالف بودن و هم اینکه دولت روحانی رو از ناحیه مسائل اقتصادی مورد چالش قرار دادن، به گونه ای که توانستند کانون اصلی مباحث انتخاباتی رو در این انتخابات به مسائل اقتصادی محدود کنند. و البته می دانیم که اقتدارگرایان در ایران قبلا کانون اصلی بحثشون بحث ارزش ها و پایبندی به موازین ارزشی و مخالفت با تهاجم فرهنگی و مسائل فرهنگی بیشتر بود، ولی در این انتخابات چون دیدن به هیچ وجه در اون زمینه ها نمیتونن حرفی داشته باشن، مسائل اقتصادی رو مورد هدف قرار دادن و دولت روحانی هم ناچار شد به دفاع از عملکرد اقتصادی خودش بپردازه. و به نظر میرسد که در این زمینه دولت به دلیل عملکردی که داشته تونست پاسخگوی سوالات باشه و تا حدود زیادی فکر میکنم که حتی در این عرصه هم اقتدارگرایان حرف قابل توجهی برای عرضه نداشتن، جز وعده های اقتصادی مثلا ایجاد شغل، افزایش میزان یارانه ها و غیرهی که میدادن که خب معلوم شد خیلی هم قابل اجرا نیست و برنامه هم برای اجرای این وعده ها نداشتن. به هر حال من فکر می‌کنم تجربه این انتخابات نشون داد که در زمینه مسائل اقتصادی حداقل دست دولت روحانی خالی نبوده.
آقای خاوند با شما ادامه بدیم این بحث رو. یک اتفاقی میفته که دست کم من متوجه نمیشم. هواداران آقای روحانی در جمعهایی که گرد هم میان در همین میتینگ های و نشست های انتخاباتی، عمده شعارها و مطالباتی که دارند شعارها و مطالباتی است در حوزه غیر از اقتصاد. خب به نظر میرسه که اونها انتظاراتی داشتن در اون حوزه که برآورده نشده و شاید میشه اینطور هم نتیجه گرفت که انتظارات اقتصادی اونها تا حدودی برآورده شده. اونطور که آقای مزروعی هم که اشاره کردند میگفتند که کارنامه کاری آقای روحانی در حوزه اقتصاد قابل قبوله. چگونه است که رقبای انتخاباتی ایشون دقیقاً سراغ جایی میروند که به ادعای هواداران آقای روحانی جایی است که کارنامه قابل قبولی دولت داشته و به حوزه‌های دیگه نمیپردازند؟ به هر حال پرسش من اینه که آیا این کارنامه اقتصادی قابل دفاع است یا قابل انتقاد است که رقبا به اون اشاره میکنن و روی اون تاکید میکنن؟
ببینین، کارنامه اقتصادی آقای روحانی در چارچوب امکاناتی که جمهوری اسلامی براش به وجود آورده برای انجام یک سلسله برنامه ها تا اندازه قابل قبوله، چون به هر حال آقای روحانی که دستش باز نبوده در تمام جریان ها، آقای روحانی نمیتونست تغییرات عمده‌ای به وجود بیاره، به خصوص در بخش خاکستری، معروف به خاکستری اقتصاد ایران، یعنی تمام بخش‌های اقتصادی که زیر سلطه بنیادها، زیر سلطه سپاه، و این از اقتدار دولت فرار می‌کنه. همینطور در زمینه برجام آقای روحانی و آقای خامنه‌ای هر دو موافق بودند که برجام امضا بشه و برجام بدون چراغ سبز آقای خامنه‌ای امضا نمی‌شد. منتها در زمینه بهره برداری و بیشتر عرض کنم ارزیابی و تعبیر و تفسیر برجام، اختلاف نظر شدیدی وجود داره بین دولت روحانی و آقای خامنه ای، چون که آقای خامنه ای یک دیدگاه حداقلی داشت نسبت به برجام، در حالی که آقای روحانی فکر میکرد که میتونه از این قرارداد استفاده بکنه برای پیشروی به طرف عادی سازی جایگاه ایران در نظام بین المللی، از جمله در نظام بین المللی اقتصادی، که خب این تحقق نیافتاد، در چارچوب جمهوری اسلامی نمیتواند تحقق پیدا بکنه. بنابراین ایرادهایی که جناح اصولگرا میگیرند به آقای روحانی در زمینه وضعیت اقتصادی، خب تا اندازه تقصیر خودشون هست، به گردن خودشون هست. من فکر میکنم که آقای روحانی هم در طی سخنرانی های خودش گفته بارها که ما میخواستیم یک کارهای انجام بدیم، اونها نمیذارن، و این درسته، واقعا نمیذارن. در دوره آقای رفسنجانی هم نذاشتن، در دوره آقای خاتمی هم نذاشتن، در دوره آقای روحانی هم نمیذارن. و در این چارچوب میشه گفت که خب وضعیت اقتصادی رو آقای روحانی تغییر داده. با این همه نباید از یاد برد که وضعیت اقتصادی در ایران خوب نیست، یعنی از دیدگاه افکار عمومی ایران در یک وضعیت اقتصادی بدی هست، چون بیکاری کماکان به شدت سنگینی میکنه بر بخش بزرگی از ایرانی ها و به خصوص بر جوان ها و تحصیل کرده ها، و در زمینه های دیگر هم مردم واقعا احساس این که تغییر عمده‌ای در زندگی اقتصادی اونها به وجود آمده باشه احساس نمی کنن. ولی باز تکرار می کنم که این به گردن آقای روحانی نیست، این تقصیر کسانی هست که اجازه ندادن که مثلا در مورد استفاده از برجام، جذب سرمایه‌گذاری های خارجی به صورت انبوه، ایجاد ارتباط گسترده با دنیا، آقای روحانی بتواند آنگونه که می خواست برنامه‌هاش رو پیاده بکنه.
خب آقای خواند، انتخاب
علتی که اون جناح استفاده می‌کنه،
خب انتخاب مجدد آقای روحانی به فرض اینکه ایشون برنده این انتخابات باشن، کمکی به رفع اون مشکلاتی که شما اشاره می‌کنید که در همین 4 سال اجازه نداد که آقای روحانی به برنامه‌های مورد نظرش برسه، کمکی می‌کنه؟ چون اون موانع که بر سر جاش باقی خواهد موند، موانعی است مربوط به بخش‌های غیر انتخابی در جمهوری اسلامی ایران.
ببینید، من برنامه‌ای رو که آقای روحانی ارائه داده در زمینه اقتصادی مطالعه کردم و به نظر من این بهترین برنامه اقتصادی است که تا به حال برای ایران ارائه شده، و من واقعا پیشنهاد میکنم به همه کسانی که میخوان ببینن تنگناهای اقتصادی ایران در حال حاضر چگونه است و چه میتوان کرد برای خروج از این تنگناها، که این برنامه آقای روحانی رو بخونن. ولی همونطور که خودتون هم گفتین، یعنی اشاره کردیم به این مسئله، متاسفانه در این برنامه هم یک سلسله مسائل هست، از جمله این که بر همین تنگناهایی که من اشاره کردم، یعنی پرداختن به بخش غیر رسمی به اصطلاح خاکستری اقتصاد ایران، یعنی مسئله بنیادها و مسائل مربوط به تسلط اقتصادی سپاه، و همینطور
مسئله روابط خارجی، چون روابط خارجی بر اقتصاد ایران تأثیر بسیار بسیار زیادی داره. بدون پرداختن به مسائل خارجی و اون چیزی که در ادبیات جمهوری اسلامی بهش میگن تعامل با خارج، از جمله تعامل با آمریکا، یعنی از جمله عادی سازی روابط با آمریکا، تغییر و تحول چندانی در وضعیت